اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الی الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، ان شاء الله که صحیح و سالم باشید. خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه به 29 نامه نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى اهل البصره. این نامه را امیر بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام برای مردم بصره نوشتند. نامه همونطوری که عزیزان در اسکایروم میبینند 4-5 خط بیشتر نیست، ولی مقدماتی دارد، شأن نزول و شأن صدوری دارد که دانستن او لازم است برای فهم کلمات حضرت. خب خلاصه بحث اینه: بعد از جریان فتح مصر به دست امرؤاس، بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر، معاویه طمع کرد که یک بخش دیگری از حکومت امیرالمؤمنین را هم از آن خودش کنه، و چه جایی بهتر از بصره؟ بصره را قبلا آزموده، در جریان جمل بصره نقش اساسی داشته. همین یکی دو روز پیش بود عزیزی پیام داد چرا امیرالمؤمنین مرکز خلافت را از مدینه به کوفه تغییر داد. جریان بصره، جریان جمل که پیش آمد، حضرت صلاح دید حکومت در عراق باشد تا نزدیک باشه به شام. اگر حکومت در مدینه بود، معاویه چند ده بار بخش‌های مختلفی از عراق را تصرف می‌کرد. خب این خلاصه ای بود. من یک متنی رو می‌خونم محضر شما و بعد بریم سراغ نامه. این متنی که عرض می‌کنم یک خلاصه و چکیده بسیار کوتاهی است که از کتاب القارات من جدا کردم برای شما. در کتاب القارات متن خیلی مفصل‌تره، خیلی طولانی است، با ریزکاری‌های بیان شده. من خیلی خلاصه در حد انشالله 10 دقیقه یک رو بتونم این مطلب رو برای شما عرض کنم. ان معاویه ابن ابی سفیان لما اصاب محمد ابن ابی بکر، وقتی که محمد ابن ابی بکر در مصر به شهادت رسید و معاویه پیروز شد، توانست مصر را از آن خودش کند، دعا عبدالله ابن عامر الخزرمی، که این رو ما از این به بعد میگیم ابن خزرمی. معاویه یکی از فرماندهان سپاهش به نام ابن خزرمی رو خواست، گفت سر الى البصره، آماده شو، عازم شو به سمت بصره، فان جل اهلها يرون راینا في عثمان، مردم بصره اکثرا حرفشون با حرف ما یکیست، اونها عثمان را مظلوم میدانند و دنبال خونخواهی از عثمانند. توجه کنید، یعنی معاویه از قبل رفته پیگیری کرده، شناخته این مردم را، حالا میخواد در مورد اونها یک فتنه ای به راه بندازه. همین طوری نیست که دشمن یک دفعه وارد بشه یک کاری بکنه، از قبل برنامه ریزی کرده، شناخته، گروه های مختلف رو جلوتر هم میگیم چند بخش میکنه مردم کوفه بصره رو، میگه پیش فلانی برو، پیش دیگری نرو. علت چیست؟ چون من میشناسم اینها رو، کار کردم روی اینها. شما میبینید یه دفعه فتنه شکل میگیره در فلان قشر خاص، در فلان شهر خاص، با فلان شعار خاص. دشمن کار کرده، برنامه ریزی کرده، الان داره ثمرش رو میگیره. معاویه میگه من فکرامو کردم، مردم بصره کسانی هستند که نظرشون در مورد عثمان با ما یکیست، یعنی در کل مجموعا علی ابن ابی طالب را مقصر میدانند، قاتل عثمان یا حامی قاتلان عثمان میدانند. خب فقط قتلوا فی الطلب بدمه و هم موتورون حنقون لما اصابهم ودو لو یوجدو. نکته دوم، مردم بصره ضرب خورده از علی هستند. کجا؟ در جریان جمل، وقتی که طلحه و زبیر و عایشه و دیگران آمدند جمل به راه انداختند، اینها اولین جایی که تصرف کردند بصره بود. خب در بصره آمدند که بلوا بپا کنند و مردم را با خودشون همراه کنند بر علیه امیرالمؤمنین. حضرت در جنگ جمل محکم جلوی اینها ایستاد، حالا تعداد کشته ها متفاوت نقل شده، گاهی 17 هزار کمتر بیشتر ذکر شده کشته های جمل که اکثرش هم از طرفداران این آقایون بودن، طلحه و زبیر و دیگران. خب حضرت معاویه میگه اینها زخم خورده از حضرت هستن، هم نظرشون در مورد عثمان با ما یکیست، هم از اون طرف اینها میدانند که زخمی از علی ابن ابی طالب در جریان صفین خوردن. چه خوب ما از همین حالا به اصطلاح نقطه ضعف استفاده کنیم، حرکت کنیم و به نحوی جامعه را بر علیه حضرت بشورانیم. این جملاتش جملات مهمی است که در ادامه ذکر میکنم. خب آقای عبدالله ابن عامر خزرمی ابن خزرمی گفت آقای معاویه تو مرا بارها و بارها آزموده ای، من کسی نیستم که نسبت به اهداف تو، نسبت به آرمانهای تو کم بگذارم. من تیری هستم در چله کمان، هر وقت اراده کنی میتوانی مرا به سمت دشمن شلیک کنی، من پا در رکاب تو هستم به تمام معنا. خب معاویه بهش گفت اخرج غدا ان شاء الله، فردا از شام حرکت کن به سمت بصره. بعد از این جریان معاویه فکرهاش رو کرد، با دیگران مشورت کرد، حالا به خاطر جریان قمر در عقرب و این مسائل که نمیخوام وارد بشم، گفت که امروز روز نحسیست، اگر فردا روز نحسیست، اگر بخوای حرکت کنی این جریان شکست میخوره، یه چند روز صبر کن تا جریان قمر در عقرب متفاوت بشه، بعد خبرت میکنم که عازم بشی به سمت بصره. خب این هم جریان تا اینجا. معاویه نامه ای نوشت به امرؤاس، یعنی فرماندار فعلی مصر. مصر وقتی از دست حضرت گرفته شد به امرؤاس داده شد، محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوند و خودش شد حاکم مصر. معاویه یه نامه ای نوشت به امرؤاس که امرؤاس نظر تو چیست؟ من بنا دارم یک نفر را، ابن خزرمی را بفرستم در بصره، دو تا قوقا به پا کنه، یک گریه و زاری و اشک و ناله بر عثمان، دو بگم آی مردم شما زخم خورده از علی هستید، علی کم از شما در جریان جمل کشت، چرا بر علیه او قیام نمی کنید؟ چرا نمیرید او را بکشید؟ مثلا چرا حکومت او را هنوز گردن نهاده اید؟ و دنبال این کارها هستن. معاویه به امرؤاس گفت امرؤاس پیک من وقتی به تو رسید یک ساعت بیشتر معطلش نکن، من میخوام زود حمله کنم، سریعا پاسخ نامه را بنویس برای من بفرست. امرؤاس وقتی این نامه را خوند یه جوابی نوشت، گفت آقای معاویه ما تا الان کم بر علیه علی خیانت نکردیم، برنامه ریزی نکردیم، بر علیه او توطئه نچیدیم، ولی این فکر از کجا به ذهن تو رسید؟ این که تو رفتی در یک شهری به اسم بصره، تازه انتخاب کرده بود، و همین ابن خزرمی میگه سراغ فلان قوم برو فلان قوم نرو، در فلان عشیره این تعدادش با تو همراه هست، فلان تعدادش بر ضد توه، مواظب باش پیش فلانی برو، او جزء موافقین ماست، همه اینها رو بررسی کرده. امرؤاس میگه که ما خیلی توطئه بر علیه علی داشتیم، ولی این یکی خیلی عجیبه و این تیریست که قطعا به هدف میخورد، اون چیزی که تو میخواهی حاصل میشود، مردم بر علیه علی قیام خواهند کرد، همان گونه که مصر از تصرف علی خارج شد بصره هم خارج میشه و دیگه حکومت حضرت خیلی حکومت وسیعی نخواهد بود. در هر صورت ابن خزرمی عازم شد به بصره، آمد در بصره شروع کرد به سخنرانی، شروع کرد به مصیبت خوندن، شروع کرد به روضه عثمان خوندن و بعد هم تحریک احساسات کرد. آی مردم چند نفر از شما در جریان جمل کشته شد؟ برادران شما، فرزندان شما، جگرگوشه های شما، چه کسی اونها را کشت جز علی؟ همون کسی که قاتل عثمان است. شروع کرد، من متنها رو نمیخونم، اینها رو برای مردم گفت، تحریک احساسات، جلسه هم به هم ریخت. یک نفر وارد بصره شده این طوری داره تحریک میکنه احساسات رو و خیلی مردم هم تحت تأثیر قرار گرفتن. یه وقت یک نفر از وسط مجلس بلند شد، اقام علیه از ضحاک بن عبدالله الهلالی، ضحاک بلند شد گفت که قبح الله، خدا روی تو رو سیاه کنه. این چه حرف هاییست که داری میزنی؟ ما یک بار از تفرقه ضربه خوردیم، برای هفت پشتمون بسه. دوستان تو طلحه و زبیر آمدن در همین بصره، شروع کردن به سمپاشی بر علیه امیرالمؤمنین، شروع کردن روزه عثمان خوندن. ما با علی بیعت کرده بودیم، ولی حرفای اونها روی ما اثر گذاشت و ما هم رفتیم به سمت جنگ جمل، و اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. برادرکشی شد بر علیه حاکم و امام جامعه، ما خروج کردیم، جزء خوارج شدیم، خروج بر امام مسلمین کردیم. دست از سر ما بردار، خدا روی تو را سیاه گرداند. یک نفر ضحاک ابن عبدالله بلند شد اینطور جانانه جوابش رو داد. حالا این نکته رو داشته باشید، در متن نامه 29 امیرالمؤمنین میفرماید مردم بصره، من شما را تهدید میکنم ولی همتون رو نه. من میدانم در بین شما انسانهای صالحی وجود دارد، انسانهای حق طلب، انسانهای ناصح دلسوز. منظورش همین هاست. ضحاک حضرت کاملا میشناسه در مجلسی که میخواهند بر علیه حضرت توطئه کنند یک نفر بلند میشه. حالا باز متن طولانی است، عده‌ای بر علیه ضحاک بلند میشن، دوباره دوستان ضحاک بلند میشن، سخنرانی های مفصلی اینجا، حرف های مهمی است، رد و بدل میشه، استدلالاتی اینجا گفته میشه. خب سخنرانی ابن خزرمی در جمع مردم بصره، از مسجد آمدن بیرون، ابن خزرمی همون فرستاده معاویه باز شروع کرد بر علیه امیرالمؤمنین حرف زدن و یه جمله ای گفت. این جمله جمله مهم نیست، توجه کنید یک بار دیگه از اول بگم. محمد ابن ابیبک شهید شده، مصر افتاده دست امرواز. حالا در یه همچین شرایطی که به قول امرواز میگه که ما الان در بهترین موقعیتیم، ما دست برنده را داریم، ما تونستیم مصر را از دست، الان همه دوستان امیرالمومنین سرشکستن، زخم خوردن، حال کار ندارن، ما الان میتوانیم ضربه نهایی رو بزنیم. در یه همچین فضایی ابن خزرمی در جمع مردم بصره سخنرانی میکنه، این جمله را خوب توجه کنید: ان الامیر بالبصره یوم اذن زیاد ابن ابی قد استخلفه عبدالله ابن عباس و قدم على علی الى الکوفه یعزیه عن محمد ابن ابی بکر. آی مردم، امروز حاکم و فرماندار بصره زیاد ابن ابی هست. آقا فرماندار بصره که عبدالله ابن عباس بود. بله، عبدالله ابن عباس موضع را ترک کرد، رفت کوفه به امیرالمؤمنین تسلیت بگه. محمد ابن ابیبکر پسرخوانده حضرت بود دیگه. عبدالله ابن عباس رفته کوفه به حضرت تسلیت بگه، معاویه سوء استفاده کرده، نیروی نفوذی رو فرستاده. درست زیاد ابن ابی جانشین عبدالله ابن عباس است، ولی خب جایگاه عبدالله ابن عباس رو که نداره، کیاست او رو نداره، بلکه زیاد ابن ابی همون گونه که در آینده مشخص شد جزء طرفداران سرسخت معاویه است. یعنی نه تنها اون کیاست و زیرکی و اون نفوذ کلام را ندارد، بلکه یه جاهایی شاید طرفداری از معاویه و دودمان معاویه هم بکنه. پس این نکته، هر جایی یک مسئولی از کار خودش کنارگیری کرد، دنبال کار اولویت دوم رفت. ما نمیگیم کار عبدالله ابن عباس اشتباه بود، خیر، بالاخره کار مهمی داشت، رفت تعزیت تسلیت بگه به امیرالمؤمنین، ولی در چنان برهه خاصی که دشمن طمع کرده به حمله، به تفکیک و تجزیه کشور، شما چرا مسئولیتت رو رها کردی؟ حالا من کار ندارم به جایگاه عبدالله ابن عباس. مدیر مسئول وقتی که جایگاه خودش رو نشناسه، ترک فعل کنه، دشمن طمع میکنه در همونجا. ابن خزرمی چرا آمد؟ یکی از دلایلش اینه، عبدالله ابن عباس نیست، یک نفر جانشین اوست. او هم خیلی حالا اونجور پروپا قرص مدافع امیرالمؤمنین نیست، میشود او رو به سمت خودمون گرایش بدید. پس میبینید طمع کردن. یک مدیر وقتی کمکاری کرد، وقتی اولویتهاش اشتباه شد، دشمن دقیقا همونجا را نشونه میگیره و خیلی هم میتونه موفق باشه. خب زیاد ابن ابی که فرماندار فعلی بصره است یه نامه نوشت به عبدالله ابن عباس، یعنی رئیس اصلی، فرماندار اصلی. آی عبدالله ابن عباس، قصه از این قرار، ابن خزرمی آمده نیروهای زیادی جمع کرده، حتی کار به درگیری کشیده. زیاد ابن ابی میاد دارالاماره را میگیره، ابن خزرمی حمله میکنه، بین مردم بصره اختلاف شده. این زیاد ابن ابی نامه مینویسه که این جملات را به علی برسان سلام الله علیه، فرفع ذلک الی امیر المؤمنین لیرا فیه رأیه. ما باید تعیین تکلیف کنیم، آقا زودتر به داد ما برسید تا بصره از دست نرفته. خب وقتمون، من 15 دقیقه گفته بودم، دو سه تا جمله بگم و بریم سراغ متن نامه. امیرالمؤمنین شخصی به نام اعیون را برای اعیون ابن زبیعه به عنوان فرستاده، به عنوان کسی که در بصره صاحب نفوذ است، حضرت فرمود شما آقای اعیون برو در بصره با مردم حرف بزن، بهشون بگو، یادآوری کن به اونها آنچه را که باید، و حتی جای تهدید هم هست، تهدید کن اینها را. اعیون رفت، وظایفش رو هم خوب انجام داد، ولی در این زد و خوردها، در این درگیری ها به شهادت رسید. کار ناقص موند، ابن خزرمی هنوز در بصره است، مردم هم گرایششون به او بیشتر شده و فرستاده امیرالمؤمنین هم شهید شد. حضرت رفت در بین بصری ها یک نفر دیگر به نام جاریت ابن قدامه. این جاریت ابن قدامه از صحابی پیغمبر، از جز یاران پادر رکاب امیر المؤمنینه، در جنگ های متعدد در رکاب حضرت بوده، خیلی بزرگی کرده، خیلی در این مسیر زحمت کشیده. حضرت جاریت ابن قدامه را صدا زد، فرمود شما از زینفوذ های بصره ای. الان هم قصه این طوری شده، ایشون گفت بله آقا من آماده ام حرکت کنم به سمت بصره. حضرت فرمود همین الان حرکت کن. ایشون هم با یک عده حرکت کردن و نامه 29 که ما میخواییم بخونیم دقیقا همین الان نوشته شد. وقتی حضرت جاریت ابن قدامه را خواست بفرسته سمت بصره، این نامه 29 را همراه او فرستاد، برو اول این رو برای مردم بخون، اتمام حجت کن، بعد اگر جنگ نیاز بود جنگ کن، اگر هر کاری که صلاح دیدی همون کار رو انجام بده. سرانجام فتنه رو هم بگم و نامه رو بخونید. سرانجام فتنه ابن خزرمی چه شد؟ جاریت ابن قدامه با توجه به نفوذی که داشت، با توجه به رشادتی که داشت، تونست مردم را از ابن خزرمی جدا کنه و نهایتاً 70 نفر همراه ابن خزرمی موندن. وقتی دیدن کار پیش نمیره، رفتن داخل یک خانه بزرگی، یک حالت قلعه مانندی بود، خودشون رو پنهان کردن، یه جوری که نمیشد اونها رو بیرون آورد، نه خودشون بیرون می آمدن. ظاهراً چند روزی هم این درگیری ها ادامه داشت، از داخل خانه زد و خورد بود، تیراندازی بود. بالاخره جاریت ابن قدامه تهدید کرد که اگر بیرون نیایید خانه را آتش می زنن. و باز هم اونها مقابله کردن، جاریت ابن قدامه خانه را آتش زد و همه اینها، چه ابن خزرمی چه اون 70 نفری که همراه او بودن، سوختن و قائله تمام شد. از همین جا به بعد جاریت ابن قدامه در تاریخ معروف شد که سمی جاریه من ذلک الیوم محرقا، میگن جاریت ابن قدامه محرق، محرق یعنی آتش زن، کسی که یه عده‌ای رو آتش زد. فقط این جمله رو محضر شما عرض کنم، واکنش امیرالمؤمنین نسبت به این قصه چی بود؟ در ظاهر اینه که خب جاریه کار، شاید به ظاهر اگر یک عده‌ای بخوان به اسلام رحمانی نگاه کنن میگن کارش درست نبود، نباید آتش میزد، این کار درستی نیست. ولی ما در تاریخ داریم که وقتی که خبر به امیرالمؤمنین رسید، فلما وصل کتاب و زیاد قرأه علی، زیاد ابن ابی نامه نوشت به حضرت، گفت آقا خدا به شما خیر بده، جاریت ابن قدامه را فرستادی، قائله را ختم کرد و ابن خزرمی یا اطرافیانش را آتش زد، اینطوری اونطوری. حضرت فسر بذالک، خوشحال شد، و سر اصحابه و اسنا علا جاریه، شروع کرد تعریف و تمجید کردن از جاریه ابن قدامه، و علا ازد و ذم البصره، و شروع کرد مردم بصره را مذمت کردن. این خوشحالی امیرالمؤمنین خودش درسه. ببینید این امیرالمؤمنین همون کسی است که نهایت مهربانی رو داره. من بارها و بارها سر کلاس نهج البلاغه همین کلاس عرض کردم، حضرت به شدت مهربان بود. فرمود من طمع دارم در این که 4 نفر رو هدایت کنم. 6 ماه جنگ صفین را به تأخیر انداخت برای این که حجت تمام بشه، ولی یک عده وارد جامعه میشن میخوان تجزیه طلبی کنن، میخوان حکومت رو از هم بپاشن، آمدن که زیر و رو کنن، براندازی کنن. حضرت با اینها به شدت برخورد کرد. ها این رو هم ما یادمون باشه. نمی‌بینیم اگر در مقابل 4 تا برانداز ما اعدام میکنیم حکم سنگین، سر و صدا بلند نکنیم. این امیرالمؤمنینه. آتش زد. حالا من نمیخوام لفظ براندازها رو بگم، اینهایی که آمده بودن حکومت اسلامی رو به هم بریزن، حضرت نهی نکرد، حضرت نگفت کارش، اتفاقا مدح و ثنا کرد جاریت ابن قدامه را. و این برای ما درسه. خیلی نکات متعدد دیگری هم هست که میگذریم، بریم سراغ نامه 29 نهج البلاغه. این نامه ایست که حضرت با جاریت ابن قدامه فرستاد برای مردم کوفه بخواند. وقد کان من انتشار حبلکم و شقاقکم ما لم تقوا عن، ای اهل بصره. حبل به معنای عهد و پیمان است. حبل یعنی تناب، اون تنابی که 2 نفر را به هم میبنده. شما با من عهد کرده بودید. قطعا و یقینا تفرقه شما از اطراف من، قطعا و یقینا انتشار شما، پراکندگی شما از اطراف من، و شقاقکم مخالفت شما با من، مالم تقبوان، گناهی نبود که شما ازش غافل باشید. یه وقت کسی میگه آما نمیدونستیم این خیلی گناه بزرگیست، حضرت فرمود شما میدانستید در روزهای اول، اون وقتی که با علی بیعت کردید، نمیدونستید بیعت شکنی چقدر بده، نمیدونستید خروج بر امام مسلمین چقدر بده، شما غافل نبودید از او، کاملا آگاه بودید به. ولی فعفوتو ان مجرمکم و رفعتو سیف ان مدبرکم و قبلتو من مقبلکم، من در جریان جمل با این که شما گناهکار بودید، با این که شما می دانستید نباید خلاف کنید، نباید عهد شکنی کنید، ولی عهد شکنی کردید، ولی فعفوتو ان مجرمکم، من عفو کردم، اون هم عفو عمومی، بخشیدم همه شما را، حتی از مجرمین شما، و رفعت و سیف ان مدبرکم، دستور دادم اگر کسی از میدان جنگ فرار کرد کسی دنبالش نکنه، دیگه نمیخواد او رو بکشید، و قبلتو من مقبلکم، اگر کسی ابراز پشیمانی کرد، اقبال پیدا کرد به سمت ما، آمد و معذرت خواهی کرد، من ازش پذیرفتم. توجه کنید، معاویه داره سمپاشی میکنه، معاویه داره افکار عمومی رو میبره به سمت اونجایی که آی مردم چه نشسته اید، علی ابن ابی طالب در جمل جوانهای شما را کشت. درسته؟ حضرت میگه یادتون باشه من خیلی هاتون رو عفو کردم، ها این جهاد طبیعینه. او داره زد را میگه، منفی را میگه، شما محاسن رو بگو، خوبی ها رو بگو، نقاط مثبت رو بگو، من خیلی از شما را عفو کردم، قدرت قاهره من بودم، میتوانستم بعد از جریان جمل همه تون رو قلع و قمع کنم، ولی همون کاری رو کردم که پیغمبر در فتح مکه انجام داد، انتم الطلقا، همه را بخشیدم. فرمود این جمله را در کتب مختلف ذکر کردن، لما هزم الناس یوم الجمل، وقتی امیر المؤمنین پیروز شد و مردم بصره شکست خوردن، قال امیر المؤمنین، حضرت فرمود لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح فمن اغلق بابه فهو آمن ومن القى سلاحه فهو، هر کسی رفت در خانه کارش نداشته باشید، هر کسی سلاح به زمین انداخت کارش نداشته باشید، هر کسی نیامد دیگه بر علیه ما کاری نکرد، همه اینها بخشیده شده. تا 1 ساعت قبل داشتیم می جنگیدی، ولی همین که جنگ تمام شد و ما پیروز شدیم همه را عفو عمومی کردیم. حضرت فرمود اینها رو برای مردم با صدای بلند بخون، در مقابل اون سمپاشی معاویه تو باید خوبی ها رو ذکر کنی. جهاد طبیعی که رهبر معظم ذکر میکنه همینه. درسته کمی ها و کاستی هایی هست، ولی ما اگر بلد باشیم محاسن را ذکر کنیم، اون چرا داریم را خوب ذکر کنیم، خیلی ها گرایش پیدا میکنه. حضرت فرمود فان خطت بکن، این یک بخش، بخش اول نامه، من به شما بد نکردم، یه دی بر علیه من شوریدید، من جنگ را فرو نشاندم ولی بقیتون رو بخشیدم. حالا اگر همچنان دنبال زیاده خواهی هستید، اگر همچنان دنبال جنگ هستید، فان خطت بكم الامور المرضیه و صفح آراؤكم، اگر همچنان میخواهد خطت بكم یعنی گام به گام شما را خطوه، یعنی گام خطت بكم حرکت بدهد، قدم به قدم شما را پیش بیاورد، الامور المرضیه کارهای هلاک کننده و صفح و آرا و صفح الارا و آراء ضعیف و سست، اگر همچنان اون کجندیشی هاتون، اون فکرهای پستتون میخواد شما را بر علیه من حرکت بده، از جائره اون افکاری که منحرف از راه راست است الا منابذتی که با من دشمنی کنید و خلافی بر خلاف میل من عمل کنید، فها انا زا، آگاه باشید من همون علی هستم. تمام. فکر نکنید حالا من اگر دیروز بخشیدم امروز هم میبخشم، ها من صفر در مقابل شما میستم. چهار نفر اومدید بر علیه من شورش کنید، حکومت رو به هم بریزید، اولا من خیلی به شما احسان کردم، برید گذشته خودتون رو ببینید، ثانیا اگر همچنان در مسیر باطل خودتون قدم بردارید، فها انا زا، من همون علی هستم، با همون شجاعت، با همون تیغ برنده قلع و غم میکنم شما را. قد قربت جیادی، جیاد جمع جواد است، جواد یعنی اسب تندرو، من اسبان تندروم رو آماده کرده ام و رحلت و رکابی، جهاز بر روی شتران گذاشته ام، و لئن الجئتمونی الی المسیر الیکم، اگر مرا مجبور کنید که به سمت شما حرکت کنم، به جنگ بصره بیایم، لاوقعن بکم وقعتن، چنان واقعی برای شما رقم بزنم، لا یکون یوم الجمل الیها الا کلعقت لائقه، که جنگ جمل با همه سختی ها و پیچیدگی ها و با همه مشکلاتش در مقابل جنگ امروز مثل تهمانده یک ظرفی باشه، مثل قطره در مقابل دریا باشه. شما دیروز جمل را چشیدید، اگر امروز همچنان بخواهید بر مسیر اشتباهتون پافشاری کنید، چنان جنگی بر علیه شما شکل میدن که جمل در مقابل او قطره باشد در مقابل دریا، یک کاری میکنم که به عمرتون ندیده باشید. تهدید، تهدید جدی است. خب اون وقتی که امیرالمؤمنین برای جمل آمد، اولا از راه دور آمده بود، حضرت از مدینه حرکت کرد، نیروی زیادی باشته بود، ثانیا در مکه و مدینه قوقا بود، عثمان کشته شده بود، افکار به هم ریخته بود، کسی طرفدار حضرت هم، ثالثا تازه حکومت حضرت تشکیل شده بود، رابعا فرماندار کوفه ابو موسی اشعری با حضرت نبود. و شما نگاه کنید یک نفر از راه دور بیاید، کسی در مدینه و مکه با او همراه نشه، در عراق کسی با او همراه نشه، حضرت فرمود من اون روز با این که دستم بسته بود جمل به پا کردم، ها امروز که دیگه حکومت من ثابت و مستقر است، حکومت من کاملا آماده برای جنگه، یه جنگی بر علیه شما ترتیب میدم که جمل در مقابل او هیچ باشد، قطره باشد، مثل تهمانده یک ظرف باشد. جریان جمل جریان سختی است، من این جریان رو بارها عرض کردم، خیلی شیرینه. یه شخصی میگه، حالا غرضم اون نکته است، همش رو میگم برای اون یک جملهش، یه شخصی میگه در اثناء جنگ جمل امیرالمؤمنین از وسط معرکه از اون خط مقدم عقب آمدن، فرمود الماء الماء، آب به من بدید. یه نفر جلو رفت عرض کرد آب هست، عسل هم هست، ولی با توجه به شرایط شما اگه یه مقداری عسل بخورید بهتره. حضرت فرمود عسل بدید، که انگشتی زد داخل این عسل به دهان گذاشت، همین که این عسل به کام مبارک حضرت رسید، فرمود ان عسلک لطائفی، عسل تو عسل عراق نیست، عسل طائف است، حجاز است، عربستان است، مال فلان منطقه است. بنده خدا متحیر شد. این جمله رو میخوام بگم، گفت آجان در این شرایط جنگ جمل که قد بلغت القلوب الحناجر، قلب هامون به دهنمون رسیده، شما در این شرایط سخت اومدی یه ذره عسل خوردی فهمیدی این عسل کجا بود؟ حضرت فرمود ای برادر، من مثل شما نیستم، با کوچکترین بالا و پایینی به هم بریزم، سعه صدر من آنچنان است که همه این اتفاقات مرا از میدان به در نمی کنه، دل من را نمی لرزم. یک جملش، جنگ جمل جنگی بود که قد بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به دهان رسیده بود. یا ببینید در خطبه ده نهج البلاغه همون ابتدا فرمود الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله و ان مئیل بصیرتی ما لبست على نفسی ولا لبس علی. اینجا مد نظرمه، و ایم الله قسم به خدا لأفرتن لهم حوزا انا ماته، من یه حوزی برای اهل جمل بکنم که فقط خودم بتوانم این حوز را خالی کنم، لا یسترون ان و لا یعودون الی، که جرأت نکنن دیگه پا در این میدان بگذارن. ما تو فارسی میگیم یه آشی برات بپزم که یک من روغن داشته باشه، حالا تعبیر حضرت این دیگه چاهی برای شما که ازش نتونید بیرون بیاد. جریان جمل همچین جریانی بود، ولی حضرت فرمود اگر امروز بخواید دست از پا خطا کنید، جنگی بر علیه شما شکل میدم که جمل در مقابل او هیچ باشد. و اینها صرفا ادعا نیست، اینها سر حضرت سلام الله علیه امام معصوم است. با این نگاه ببینید، حضرت همینطوری نمیگه، تهدید، تهدید جدی و واقعی است. تهدید کرد یعنی عملیاتی میکنن. این نکته پایانی نامه 29 رو هم عرض کنیم، بسیار نکته مهمی، شاید از همه اونهایی که تا الان در این 31 دقیقه عرض کردیم این یک خط مهمتر باشه. در مکتب آدمهای عادی فراوان دیدید، میگن تر و خشک با هم میسوزه، و ما دیدیم به چشم خودمون، حتی در بین اونهایی که آدمهای مذهبی هستن، متدین هستن، کار که سنگین شد دیگه از دستشون در میره، تر و خشک با هم میسوزه. حکم یکیست برای همه، تفکیک قائل نمیشن. حضرت فرمود در مکتب علی تر و خشک با هم نمیسوزه. این جمله را ببینید، مع انی عارف لذطاء منکم فضله، آیان من درست تهدید کردم و درست تهدیدم را عملی میکنم، ولی کاملا عارف هستم، میشناسم انسانهای مطیع شما را، همونهایی که عرض کردم در مجلس ابن خزرمی بلند شدن بر علیه او حرف زدن، بلند شدن حرف امیر المؤمنین را روی دست گرفتن. حضرت فرمود من شما رو کاملا میشناسم، در بصره افرادی هستن مؤمن، متدین، پایبند به اصول، طرفداران مکتب امیر المومنین. مع انی عارف لذطاعت منکم فضله، تر و خشک با هم نمی سوزد، و لذ نصیحت حق، من میدانم میشناسم حق نصیحت کنندگان را، آدمهای دلسوز را، غیر متجاوز متهمن الابری، من هرگز، هرگز یعنی هرگز، به خاطر یک متهم، یک انسان بری، یک انسان بیگناه رو مجازات نمی کنم، متهم نمی کنم، بگم خب مردم بصره اینطوری، همه را بکشید، همه را اعدام، نه نه اینطور نیست. در بین مردم بصره گروه ها مختلفن، هر کسی به اندازه گناه خودش باید مجازات ببینه. غیر متجاوز متهمن الابری ولا ناکسن الاوفی، من هیچگاه کسانی که بیعت شکسته اند را با کسانی که وفادار به بیعت بودن یکی نمی دانم، گناه هیچ کدام را بر دیگری نمی گذارم، حتی اگر حکم صادر کنم شما استثناء هستی. در مکتب علی تر و خشک با هم نمی سوزد. حالا شما این عدالت امیرالمؤمنین رو، این رفتار امیرالمؤمنین رو بسنجید با این قصه ای که میخوام بگم. ابن عبدالحدید نقل میکنه، مرحوم خویی در منهاج البراءه نقل میکنه، بعد از اینکه معاویه سر کار آمد، زیاد ابن ابی، همین زیاد ابن ابیهی که در زمان امیرالمؤمنین جانشین عبدالله ابن عباس بود، بعد رفت در دستگاه معاویه و بعدها شد فرماندار همین بصره، البته از جانب معاویه، آمد برای مردم سخنرانی کنه، خیلی فرق از بین مکتب علی و دیگران. آمد سخنرانی کنه. ابن عبدالحدید میگه این جزء جملات مشهور و معروف زیاد ابن ابیه، گفت که والله لآخذن البریء بالسقیم. ببینی دوران علی تمام شد، من بیام بگم تو خوب بودی تو بد بودی، من اینطوری نیستم. اگر صدا از کوفه و بصره بلند شد همه را مجازات میکنم، همه را اذیت میکنم. لآخذن البریء بالسقیم، یک نفر خطا کرد همه باید پاسخگو باشن. والبر باللئیم، والبر باللئیم، آدم نیکوکار را به خاطر اون گناهکار من اذیت میکنم. والوالد بالولد، پدر گناه کرده من پسرش رو زندان میندازم، پسرش رو گردن. والجار بالجار، همسایه به همسایه من مجازات. او تستقیم الی قناتکم، یا سر به راه میشید یا من اینطوری ادبتون میکنم، شما رو سر جا می نشون. یه نفر بلند شد، ابو هلال مرداس بلند شد، پیرمردی بود، وای زیاد ابن ابی، قرآن چیز دیگری میگوید، شما خلیفه مسلمین هستی یا نه، قرآن به عمرت خوندی یا نه. قرآن کریم میفرماید ولا تزر وازره وزر اخرى، بار کسی به دوش دیگری نیست. همسایه من دزدی کرد به من چه؟ پسر من خطا کرد، چرا من باید مجازات بشم؟ یک نفر در شهر بصره اشتباه کرد بر ضد حکومت شما اینطوری، چرا همه باید مجازات بشن؟ این جملهش رو ببینید. زیاد ابن ابی میگه که من اینها رو بهتر از تو میدونم، برای من قرآن نخونید، من قرآن رو بهتر از شما بلدم. ولکن لا نخلص الی الحق منکم حتی نخوز الی الباطل، ما نمیتوانیم حق را اجرا کنیم مگر از طریق باطل. این فکر فکری است که امروز هم خیلی جاها هست. میگه اگر میخواهی با دینداری، با اسلام محمدی نمیشود تأدیب کرد، یعنی حرفایی که پیغمبر زده اثر نداره، چیکار کنی؟ حتما باید گوش بپیچانی، حتما باید ظلم کنی، حتما باید حق و ناحق کنی تا بشود کار را پیش برد. این فکر امروز هم هست متاسفانه، یعنی این حرفایی که پیغمبر زد اینها نمیتوانند اسلام، حالا تعبیر با کلاسش میگن اسلام نمیتواند حکومت داری کند. تو حکومت داری حتما پدر سوختگی باید باشه، ظلم باید باشه، پارتی بازی باشه، اگر نه حکومت اداره نمیشه. خب اینها نفهمیدن پیغمبر با همون مکتب الهی حکومت را اداره کرد، امیرالمومنین چه ظلم کرد ولی حکومت اداره کرد. پس میشود اگر ما نمیتونیم، ما عرصه نداریم، نه اینکه مکتب پیغمبر رو زیر سوال ببریم، بگیم ما عرضه نداریم، ما یک کلاس رو به اون سپردن نتونستیم با عدالت برخورد کنیم. این حرف زیاد ابن ابی حرفی است که همچنان ادامه داره. نمیشود حق را در جامعه اجرا کرد مگر از طریق باطل. ما باید اول تهدید کنیم، 4 نفر رو به ظلم بکشیم، 4 نفر رو اصطلاحا میگن گربه رو دم حجله کشتن. ظلم کن، خونریزی کن، یه جوری که بترسند از تو، بعد بگو حالا ما دیگه آدمهای خوبی شدیم، حالا همه بیاید با عدالت برخورد کنیم. خب این که شد خلاف عدالت. شما چطور میخواید از وسط بی عدالتی عدالت متولد بشه؟ هیچگاه به دست نمی آید. این جمله ایست که زیاد ابن ابی گفت. اون عدالت امیرالمومنینه که به مردم بصره میگه درست من تهدید میکنم، ولی میدانم یک عده انسان های مؤمنی هستن به اونها کار ندارم. زیاد ابن ابی میگه همه شما رو با یک چوب میرانم اصطلاحا. خب حالا در کافی شریف، این بحث آخر من باشه، این نکته ای میگم خارج از نهج البلاغه است، در کافی شریف جلد 8 که اصطلاحا بهش میگن روزه کافی، اونجا یه روایتی داره شبیه همین چیزی که ما از زیاد ابن ابی نقل کردیم، از امام صادق نقل شده. اول بخونیم. از امام صادق روایت نقل میکنه مرحوم کلینی که حضرت فرمود لآخذن البریء منکم بذنب السقیم، اگر یک نفر گناه کرد من اون گناه نکرده رو هم شلاق میزنم، میگیرم، ازش مؤاخذه میکنم. و لما لا افعل، برای چه این کار را نکنم؟ و یبلغکم ان الرجل ما یشینکم و یشینونی، یک نفری کار خطایی کرد، خبرش به من رسید، خبرش به شما رسید، هممون ناراحت شدیم. فتجالسونهم و تحدثونهم، رفتید با اونها هم نشین شدید، رفتید با اونها هم سفره شدید. فیمر بكم المار فیقول هؤلاء شر من هذا. حالا روایتش طولانی است. حضرت فرمود من امام صادق چه خوبها را به خاطر گناه بدها مؤاخذه میکنم، بعضی ها این سوال براشون پیش اومده که آقا این که با این جملاتی که شما از نهج البلاغه خوندید جور در نمیاد. حضرت فرمود من گناهکار را با انسان مؤمن تفکیک میکنم. امام صادق فرمود که من همه را با هم اگر یه گناهی در جامعه اتفاق افتاد شما را هم مؤاخذه میکنم. چطور این دوتا با هم قابل جمعه؟ این که شبیه شد به همون جمله زیاد ابن ابی. خب دوتا نکته عرض میکنم. نکته اول، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول وقتی که این حدیث رو شرح میکنه مینویسه این حدیث ضعیفون، حدیث جعلیس، احتمالاً حدیث را به امام صادق نسبت دادن، خود حضرت این رو نگفته. داخل پرانتز کافی اگرچه یکی از کتب اربعه ماست و برای ما بسیار بسیار ذی‌قیمت است، میبوسیم به چشم میگذاریم کافی را، کافی از اون کتبیست که نخوانیم از این هیچی نمیفهمیم، ولی باید این رو هم توجه داشته باشیم که تک و توک در کافی هم احادیث ضعیف هست، احادیثی که مخدوش باشن مشکل داشته باشن وجود داره. پس اولا این حدیث امام صادق از جهت سند مردود است، ثانیه اگر هم سندش صحیح باشه باز هم قابلیت توجیه داره. وجهش توجیه یعنی وجه، وجهش چیز؟ وجهش اینه، حضرت فرمود اگر در یک جامعه گناه زیاد شد، شما هم به چشم گناه رو دیدی و بعد رفتی با همون گناهکار بشین و برخاست بگو بخند جلسه بذار تحویلش بگیر، حضرت فرمود من تو رو هم مقصر میدانم. گناه داره میکنه، علنی داره ترویج فساد میکنه. کمترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر اینه که بغض کنی، خشم کنی، ابراز کنی ناراحتی. تو رفتی نشستی باش جلسه گرفتی، من تو را هم در تجری او مقصر میدانم. پس اگر بخوایم این روایت امام صادق رو معنای دقیقش رو بگیم اینه، یعنی اگر در جامعه گناه شد و شما نهی از منکر نکردی، حداقل نهی از منکر رو هم اجرا نکردی، تو هم شریک جرم هستی، تو هم شریک گناهی. ولی اونچه که زیاد ابن ابی میگه این نیست. زیاد ابن ابی میگه من کار ندارم، من میخوام حکومت کنم. شما باید اینقدر مطیع حکومت باشید که اگر یک نفر خاص بر علیه حکومت حرف بزنه خودتون خفش کنید، چون اگر شما خفش نکردید من همتون رو تنبیه میکنم. این کار رو امر به معروف و نهی از منکر نداره، میگه بر علیه من حرف نزنید، من میخوام حکومت کنم، عیاشی کنم، کسی نگه چرا. حضرت میگه در جامعه وقتی دین خدا داره تضعیف میشه، سبک شمرده میشه، تک تک شما موظفید و اگر کاری نکنید شریک جرم اون گناهکار میشه. خدا به برکت امیرالمومنین همه ما رو آشنای به وظائف بگرداند. ان شاء الله قلب مقدس امام عصر سلام الله علیه از دست ما راضی باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، یکی دو بارم جلسه قد شد، ان شاء الله عفو بفرمایید. یا علی مدد.